ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. منابع بریتانیایی از یک انفجار احتمالی در دریای سرخ خبر می‌دهند. عامل حمله اخیر در پاریس از پدر و مادری ایرانی در فرانسه متولد شده است. اسرائیل از تشدید حملات نظامی به جنوب نوار غزه خبر داد. ارتش بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که در یک مسیر مهم کشتیرانی در تنگه باب المندب در سواحل یمن یک انفجار احتمالی رخ داده و فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین نیز در این منطقه گزارش شده است. همزمان سازمان کشتیرانی بریتانیا نیز اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر فعالیت‌های پهپادی و انفجار احتمالی در تنگه باب المندب در دریای سرخ دریافت کرده و از کشتی‌ها و شناورهایی که در آب‌های منطقه در حرکت هستند خواست تدابیر احتیاطی حداکثری را به عمل آورند. این نهاد یمن را مبدأ پروازی این فعالیت پهپادی نامید، اما به عوامل احتمالی که این پهپاد را راهی منطقه کردند اشاره نکرد. نهادهای نظامی فعال در منطقه مانند سنتکام یا ارتش اسرائیل هنوز اشاره‌ای به این رویداد احتمالی نکردند. در هفته‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عبوری در نزدیکی سواحل یمن منتشر شده است. رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند مهاجمی که شنبه شب با فریاد الله اکبر در اطراف برج ایفل به پاریس با چاقو به چند شهروند حمله کرد و یک نفر را کشت، آرماند رجب‌پور میاندوآب نام داشته و از پدر و مادری ایرانی در فرانسه متولد شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم متولد سال 1997 میلادی در فرانسه بود و والدینش به عنوان پناهنده در فرانسه اقامت داشتند. مقام‌های فرانسوی گفتند مهاجم دارای اختلالات روانی بوده و پیشتر نیز سابقه برنامه‌ریزی برای انجام حمله مشابهی داشته و به 4 سال زندان محکوم شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را که به مرگ یک شهروند آلمانی و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید تروریستی خواند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با اعلام تشدید حملات نظامی خود در جنوب نوار غزه خبر داد که 2 سرباز دیگر این کشور کشته شدند. مجموع تعداد سربازان کشته شده اسرائیل از زمان آغاز حمله گروه افراطی حماس به 398 نفر رسیده. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال مقام‌های بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به این باری که پس از پایان آتش بس دست کم 240 نفر کشته شدند. در تحولی دیگر به دنبال حمله ارتش اسرائیل در ساعات اول لیه روز یکشنبه به اردوگاه آوارگان رفح در کرانه باختری دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه میگوید اکنون حدود 1,800,000 نفر، یعنی تقریبا 75% از جمعیت غزه، بر اثر حملات اسرائیل از خانه های خود رانده و آواره شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه در گزارشی با اعلام این رقم نوشت با این حال دستیابی به شمارش دقیق چالش برانگیز است. همزمان تدروس ادهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که تیمی از سازمان بهداشت جهانی از بیمارستان ناصر در جنوب نوار غزه بازدید کرده و آن را مملو از 1,000 بیمار یافته که 3 برابر ظرفیت آن بیمارستان است. با تشدید آلودگی هوای تهران، رسانه‌ها و مقام‌های ایران از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و ادامه غیرحضوری شدن مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطه اول استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت ایران را برای روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرده و مدارس هم تعطیل و غیرحضوری اعلام شدند. مؤسسه گالوب که یک مؤسسه مشاوره مدیریتی و نظرسنجی آمریکایی است، گزارش تازه جهانی خود در مورد رضایت از زندگی را منتشر کرده. در این گزارش فنلاند در صدر جدول و افغانستان در ته جدول قرار دارند. ایران هم از میان 137 کشور در مقام 101 قرار گرفته. مهدی بیگی به بررسی جزئیات این گزارش پرداخته.
بزن و به کوب و رقص و آواز برای بسیاری از ایرانی ها جزو لاینفک زندگی است. شادی اما به معنی رضایت از زندگی نیست. مؤسسه نظرسنجی گالوب از سال 2012 هر سال گزارشی را تحت عنوان شادی جهانی منتشر می کند. گزارشی که با توجه به شاخصهای بررسی شده ترجمه دقیق ترش شاید رضایت از زندگی باشد. مؤسسه گالوب این شاخصها را برای ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در نظر گرفته. درآمد یا تولید ناخالص داخلی، سلامت و امید به زندگی، حمایت اجتماعی و اینکه دوروبرتان کسی را داشته باشید که روی آن حساب کنید، آزادی یا قدرت تصمیم گیری آزادانه در مورد مسائل مهم زندگی، سخاوتمندی یا کمک به هم نوعان و در نهایت میزان فساد دولت ها. 6 شاخصی که بخشی از داده های آن از آمار سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگری از آن بر اساس نظرسنجی از گروه های انتخاب شده از میان شهروندان این کشورها به دست آمده. بر اساس نتایج به دست آمده فنلاند با حدود 8 امتیاز در صدر جدول و افغانستان با کمتر از 2 امتیاز در ته جدول قرار گرفتند. ایران هم با حدود 5 امتیاز در رتبه 101. اما این ارزیابی و نظرسنجی تا چه حد می تواند در به تصویر کشیدن میزان رضایت از زندگی در این جوامع موفق بوده باشد؟ این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان از استکهلم سوئد.
رضایت از زندگی یک پدیده پویا پیچیده و بخش قابل توجهی از اون همواره پنهان میمونه. متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی در سطح کلان، متغیرهای سیاسی که آیا مثلا در یک کشور ثبات و امنیت برقراره و تشنجی وجود نداره، یا متغیرهای اجتماعی مثل اینکه فرد احساس رضایت میکنه از منزلت خودش. بنابراین بسیار پیچیده است و البته متغیره به این معنا که با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دگرگون میشه، این رضایت از زندگی هم البته بالا و پایین میره.
در گزارش سال گذشته این مؤسسه ایران در جایگاه 118 قرار گرفته بود، اما در گزارش جدید با 7 پله ارتقا به جایگاه 101 رسیده. اما با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی، تورم و نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی به ویژه در 3 سال گذشته، چنین رتبه‌ای تا چقدر بیانگر واقعیات موجود در جامعه است؟ احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
چیزی که میشه قضاوت کرد در موردش اینه که شاخص‌های اقتصادی ایران مثل فرزند درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی یا سطح و استاندارد و کیفیت زندگی بهتر نشده به دلیل تورم، افزایش بیکاری و سایر متغیرهای دیگه. از نظر سیاسی هم خب تشنج میان حاکمیت ایران و جهان برقرار و حتی بدتر شده. از نظر اجتماعی هم خب با توجه به فقر فزاینده و بخش عمده ای از جامعه ایران و ناتوانیشون از به هر حال اینکه بتونن زندگیشون رو تامین بکنن، خانواده یا افراد در چنین شرایطی اساساً منزلت خودشون رو از دست میدن.
از شاخصهای مهم سنجش رضایت از زندگی آزادی است. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران از میان 180 کشور جهان در جایگاه 177 قرار گرفته، کشوری که مردمش حتی برای ابراز شادی‌های ساده خود با سرکوب و بازداشت مواجه می‌شوند. این یک نمونه. تا ترانه شادی یا خوشحالی فارل ویلیامز سال 2013 منتشر و به خاطر ریتم شادش فراگیر شد. سازمان ملل متحد در مارس 2014 کمپین شادی را با کمک فارل ویلیامز آغاز کرد و از مردم جهان خواست که ویدیوهایی از رقص و شادی خود در اینترنت بر روی این آهنگ منتشر کنند. این کمپین به ایران هم رسید، اما جوانانی که روی این موسیقی رقصیده بودند و ویدیویی منتشر کرده بودند به زودی بازداشت شدند و اعتراف تلویزیونیشان هم پخش شد.
قضیه جوانایی که میخواستن هنرپیشه بشن اما سر از ناکجا آباد در آوردن.
ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن.
رضایت از زندگی مجموعه ای از شاخصهایی را در بر میگیرد که اندازه‌گیری آنها دست کم نیازمند دسترسی آزادانه به اطلاعات دقیق و نظرسنجی بدون واسطه از طیف‌های مختلف مردم جوامع است.
گزارشی بود از مهدی بگی. اما با اعلام فدراسیون کشتی، پژمان درستکار از سمت هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران کنارگیری کرد. با پذیرش این استعفا از سوی فدراسیون کشتی، محسن کاوه به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران انتخاب شد. این استعفا در حالی جامعه کشتی را غافلگیر کرد که پیش از این پژمان درستکار برنامه‌اش را برای المپیک مشخص کرده بود. در همین زمینه نسرین افشار با مهدی رستم‌پور گفتگو کرده و در مورد استعفای ناگهانی پژمان درستکار پرسیده است.
نتایج پژمان درستکار عالی نبود اما ضعیف هم نبود. در 3 سال گذشته طبق رویه تاریخی که البته در ورزش کشور وجود داره، کشتی بهترین نتایج رو در قیاس با سایر رشته‌ها کسب کرد. در بازی‌های آسیایی هانجو هم به تازگی موفق‌ترین رشته کاروان بود از لحاظ مدال‌آوری. نقاط ضعفی هم وجود داشت طبیعتاً، ولی تضمینی نیست که محسن کاوه بتونه این نقاط رو برطرف کنه. حتی ممکنه که اتفاقات تازه‌ای هم رخ بده با آسیبی که به موجودیت شکل گرفته توسط پژمان درستکار وارد خواهد شد. به هر حال علیرضا دبیر از او خواست که استعفا بده. این استعفا اجباری بوده و خود پژمان درستکار میخواست که حاصل تلاش 3 سالش رو در المپیک ببینه، ولی خب این فرصت از او گرفته شد و تضمینی هم نیست که محسن کاوه بتونه نتایج بهتری کسب کنه و چه بسا اتفاقات تلخ المپیک پکن برای کشتی آزاد ایران تکرار بشه. اما متقابلا فوزی که محسن کاوه به روی علیرضا دبیر داره بسیار شدیده، به نحوی که او در تمام امور کشتی نقش آفرینی میکنه. آقای کاوه از فعالیت در لیگ گرفته تا مدیریت تیم‌های ملی، سرمربی تیم ملی جوانان، عزل و نصب‌ها در کشتی و الان هم سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان.
آقای رستم‌پور، در آستانه گرفتن سهمیه المپیک هستیم برای کشتی. آیا تغییر سرمربی در این شرایط منطقی بود؟
پروسه المپیک 4 ساله است، از پایان المپیک تا دوره بعدی، و پژمان درستکار هم بعد از المپیک توکیو این مسئولیت رو به عهده گرفت و این مجموعه ای که شکل گرفته با یک برنامه ریزی که افزون بر 3 سال از اون گذشته در مسیر المپیک قرار داره و حالا انتخاب یک سرمربی جدید، یعنی به طور کلی یک برنامه متفاوت، شرایطی که کاملا با 3 سال گذشته متفاوته و چنین رویه‌ای در تاریخ کشتی ایران هیچگاه موفقیت آمیز نبوده. یعنی تغییرات ناگهانی در آستانه المپیک، اونم در شرایطی که هنوز سهمیه‌ها به طور کامل به دست نیومده و به هم ریختن نظمی که به هر شکل برقرار بوده برای برقراری یک نظم جدید و متفاوت، همواره منجر به ناکامی شده.
از محسن کاوه برای ما بگین که جایگزین پژمان درستکار شده، از او باید انتظار چه تغییری رو داشته باشیم؟
آقای کاوه منتقد رسول خادم بود، به طور مکرر در رسانه‌ها مصاحبه می‌کرد، مبنی بر اینکه او نمیتونه همزمان هم رئیس فدراسیون کشتی باشه هم در اتحادیه جهانی نقش آفرینی کنه. خب بعد از رفتن خادم می‌بینیم که ایران جایگاهی هم در اتحادیه جهانی دیگه نداره، و از طرفی تعدد مسئولیت‌ها و تنوع مسئولیت‌هایی که محسن کاوه به عهده گرفته به مراتب گسترده تر از کاریه که خادم انجام میداد. ضمن اینکه خب رسول خادم کجا و محسن کاوه کجا، این نکته ایه که خانواده کشتی هم میبینیم در ساعات گذشته بعد از اعلام سرمربیگری کاوه مکرر دارن به اون اشاره میکنن. از این لحاظ به نظر نمیرسه که برای جایگزینی پژمان درستکار او بهترین گزینه بوده باشه.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.